به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. عنوان صحبت این نوبت فضیلت گذشت هست. گذشت یا در زبان انگلیسی forgiveness فضیلتی است که به ویژه در ادیان و طریقت‌های معنوی بسیار مورد توجه و تأکید هست. در قرآن کریم و انجیل مقدس توانایی گذشت یکی از نشانه‌های نزدیکی و تقرب به خداوند، یکی از نشانه‌های اتصال به خداوند معرفی میشه. گذشت بنابر متون وحیانی یک امر الهی تلقی میشه، ریشه در الهیت داره. لذا کسی که میتواند در امور به ویژه خطیر زندگی گذشت کنه، کار او یک رایحه الهی داره، از جنس امور آسمانی است. امروزه در روانشناسی هم از گذشت به عنوان نیروی مهمی برای سلامت روانی یاد میشه که منافع فراوانی برای کاهش استراب و افسردگی داره. در این برنامه به حول و عون الهی توضیحاتی درباره گذشت یا فورگیونس خواهم داد. چون گذشت در اصل و اساس ریشه در آموزه‌های ادیان داره، ابتدا قدری درباره گذشت آنگونه که در قرآن کریم ذکر شده توضیحاتی خواهم داد و سپس می‌پردازم به موضوعاتی از این قبیل که فی المثل گذشت یعنی چه، چگونه میتوان گذشت رو تمرین کرد تا ملکه آدمی بشه و اون وقت آدمی بتواند با سهولت نسبی در زندگی روزمره گذشت کنه، و در انتها توضیحاتی خواهم داد پیرامون پاره از میوه ها و ثمرات گذشت. خب اجازه بدید شروع کنیم با اینکه اساساً تصور دینی از گذشت چیست. من اینجا از قرآن کریم نمونه هایی برای شما ذکر میکنم، اما هر آنچه که در بادی امر در این زمینه توضیح میدم، شما میتوانید اون رو بستش بدید به تصور دینی از مفهوم گذشت. در متون وحیانی و آسمانی همچون انجیل مقدس و همینطور در اوستا کمابیش همین تصور از گذشت که در قرآن کریم به کار رفته در اونجا هم شما میتوانید یافت کنید. بروی در قرآن کریم سه واژه عربی برای مفهوم فارسی گذشت یا مفهوم انگلیسی forgiveness مورد استفاده قرار گرفته، نه یک واژه بلکه سه واژه عربی. اون سه واژه کدام هستند؟ عف، صف و مغفرت. عف، صف و مغفرت. این سه واژه البته تفاوت‌هایی با هم دارند، اما بر روی هم این سه واژه کم و کیف و دامنه گذشت در تصور قرآنی رو بیان می کنند. فی المثل در سوره مبارکه تقابون آیه 14 هر سه واژه عفو، صف و مغفرت پشت سر هم به کار رفتن. و این تعفو و تصفهو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. این آیه به خوبی تصور دینی از فضیلت گذشت رو در دل خود جای داده. من مایلم به سه نکته کلیدی پیرامون مدلولات این آیه اینجا اشاره کنم. نکته اول این هست که آیه ابتدا مؤمنان رو ارشاد میکنه به اینکه گذشت کنن، درگذرن. چرا مؤمنان باید گذشت کنند و درگذرند؟ فإن الله غفور رحیم. چون خداوند آمرزگار مهربان هست. چون خداوند آمرزگار مهربان هست. به عبارت دیگه آیه القاء این حقیقت رو میکنه که گذشت از جنس کارهای خداوند هست. گذشت از جنس امور طبیعی نیست. حیوانات گذشت نمی کنند. گذشت از جنس کارهای خداوند هست. الهی است، آسمانی است. یا به تعبیر انگلیسی زبانها forgiveness is divine. در قرآن کریم یکی از نامهای زیبای خداوند نام الغفور هست. هو الغفور، خداوند آمرزنده هست، بخشاینده هست، از خطای خطاکاران در می گذره. چون لجوج نیست، خداوند کینه‌توز و کینه‌ورز نیست. کسی هم که به خداوند اتصالی پیدا می کنه، به خداوند تقربی پیدا می کنه، او هم خلق و خوی الهی پیدا خواهد کرد. این توانایی رو پیدا میکنه که از خطا و تقصیرات دیگران درگذره. و اما نکته دومی که در این آیه لحاظ شده و من مایلم اینجا بهش اشاره کنم این هست که در همون بند انتهایی فرمود الله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان هست. یعنی چی؟ خداوند بخشاینده، بخشایشگر هست چون رحیم و مهربان هست، محبت داره. به عبارت دیگه گذشت اقتضای رحمت و محبت هست. گذشت ریشه در محبت داره. کسی که قدرت گذشت نداره، از لغزش و خطای دیگران در نمی گذره، یکی از علتهاش این هست که از مهر و محبت کم داره. لذا باید گفت که گذشت یکی از صورتهای محبت هست، یکی از چهرههای عشق هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها forgiveness is an expression of love. و اما نکته مهم دیگری که در این آیه مایلم بهش اشاره کنم این هست که در مقام ارشاد این آیه سه توصیه رو پشت سر هم بیان میکنه: تعفو، تصفحو، تقفرو. مفسران گفتند که این سه واژه‌ای که پشت سر هم آمده در حقیقت بیانگر سه گام در فرایند گذشت هست. کسی که میخواهد در معنای وسیع کلمه گذشت کنه باید این سه مرحله رو طی کنه، هر سه گام رو باید برداره. گویی که در تصور قرآنی و بلکه در تصور دینی گذشت یک عمارت سه طبقه هست. اینکه در قرآن کریم سه گام، سه مرحله برای گذشت ذکر شده دلالت بر این داره که گذشت یک امر ساده ای نیست، یک امر سرراستی نیست. چیزی نیست که فعل مثل با روان کردن پاره ای الفاظ بر زبان تأمین بشه. برای اینکه این مراحل سگانه گذشت که مورد نظر قرآن کریم هست قدری برای شما عزیزان آشکارتر بشه، اجازه بدید من یک مثالی رو برای شما ذکر کنم و بعد توضیحاتی خواهم داد درباره اون سه مرحله‌ای که سگامی که قرآن کریم اینجا ذکر میکنه. ببینید، فرض کنید که همسایه من تعصبات نژادی و مذهبی داره، از من خوشش نمیاد، از همین روی پشت سر من بدگویی میکنه. فرض کنید که شبی همسایه من ماشینش رو بیرون منزل پارک میکنه. راننده‌ای که نیمه شب از کوچه ما عبور میکرده کنترل ماشین از دستش خارج میشه، میزنه به ماشین همسایه من و متواری میشه. فردا صبح که همسایه من میخواد سوار اتومبیلش بشه، میبینه که کسی به ماشین او زده و دیواری کوتاه‌تر از من هم پیدا نمی‌کنه و به دروغ میگوید که من به ماشین او زدم. به پلیس شکایت میکنه. اما در تحقیقات پلیس معلوم میشه که من مقصر نیستم. فرد دیگری به ماشین همسایه زده. حالا ببینیم که اگر منی که مورد اتهام و تهمت قرار گرفتم، بخوام از همسایه خودم گذشت کنم، از اتهام نادرستی که او به من زده درگذره، آنگونه که قرآن کریم از اون یاد میکنه، مسئله از چه صورتی و از چه قرار خواهد بود؟ اول فرمود تعفو، عفو کنید. عفو یعنی چشم پوشی کردن از مجازات، صرف نظر کردن از مقابله به مثل. اگر من از همسایم به واسطه اتهام نادرست دروغی که به من زده شکایت نکنم و یا با او مقابله معامله به مثل نکنم، این میشه عفو. ما غالبا گذشت رو در همین معنا میفهمیم، محدود و محصور به صرف نظر کردن از مجازات فرد خاطی میکنیم. اما در تصور دینی گذشت دامنه وسیع تری داره. در گام دوم فرمود تصفحو. صف در زبان عربی یعنی ترک سرزنش و ملامت. ترک سرزنش و ملامت. وقتی از کسی یک خطایی، یک لغزشی سر میزنه، اگر من از او بدگویی نکنم، زخم زبان به او نزنم تا او رو آزار بدم و توبیخش کنم، این میشه صف. حالا در اون مثالی که درباره همسایم زدم، اگر من از همسایه خودم بدگویی نکنم پشت سرش که شخصیتش رو تخریب کنم، ذهن دیگران رو نسبت به او خراب نکنم، این البته یک مرتبه بالاتری از گذشت هست. یعنی من نه تنها مقابله به مثل نکردم، از مجازات همسایم صرف نظر کردم، بلکه از سرزنش و ملامت او هم کریمانه در گذشتم و این یک مرتبه بالاتری از گذشت هست. و اما اون مرتبه رفیع‌تر، اون گام سوم، تغفرو از مغفرت میاد و مغفرت در اصل به معنای پوشیدن چیزی است که انسان رو از یک آسیبی، از یک پلیدی حفظ کنه. وقتی که آدم یه چیزی رو میپوشونه و به واسطه اون پوشاندن از یک آسیبی، از یک پلیدی محفوظ میمونه. در سیاق گذشت مغفرت یعنی به بوته فراموشی سپردن، اصلا بالکل چیزی رو از یاد و از خاطر بردن. در اون مثالی که درباره همسایه‌ام ذکر کردم، اگر من اصلا به کل اون ماجرای تلخ اتهام همسایه خودم رو به بوته فراموشی بسپارم و نه تنها اون واقعه رو دیگه برای دیگران ذکر نکنم، بلکه اون واقعه رو اصلا در خاطر خودم هم احضار نکنم، این میشه مغفرت. یعنی بالکل در حافظه خودم و در خاطر خودم اون تجربه تلخ رو پاکش کنم، این میشه مغفرت. علامت این هست، این گام سوم، علامت این هست که من از اون تجربه تلخ به کلی عبور کردم. خب شما ملاحظه کنید که پروسه گذشت از کجا آغاز میشه و به کجا ختم میشه. گذشت در تصور دینی با عفو، یعنی چشم پوشی کردن از مجازات فرد خطاکار آغاز میشه و با یک تصمیم آگاهانه و مختارانه برای حذف اون تجربه تلخ از خاطر به پایان میرسه. این فرایند اجمالی گذشت هست در این تصور دینی. اگر فرد اون گام آخر رو بر نداره، یعنی مغفرت، اونگاه هر وقت که اون واقعه رو در ذهن خودش احضار میکنه، برای خودش تلخی، رنجش و خشم تولید میکنه. هر وقت اون واقعه رو احضار میکنه در ذهنش، در درون خودش خشم و رنجش و تلخی ایجاد میکنه، یعنی در حقیقت خودزنی میکنه. اگه من بخوام با یه زبان امروزی تری این مسئله رو توضیح بدم، گذشت امریست فراتر از چشم پوشی از مجازات فرد خطاکار، بلکه در نهایت گذشت غلبه بر افکار، احساسات و عواطفی است که در فرد قربانی تلخی ایجاد میکنه، رنجش و خشم ایجاد میکنه. حالا شاید ما بهتر بتوانیم بفهمیم که چرا روانشناسان به درستی میگویند که گذشت به سلامت روانی آدمی کمک میکنه، به کاهش استرس، استراب و افسردگی کمک میکنه. خب اجالتاً این یک توضیح اجمالی بود درباره تصور دینی از فرایند گذشت یا مفهوم گذشت. حالا اینجا اجازه بدید من یه توضیحی بدم درباره اقسام و اصناف گذشت. ببینید، ما غالبا گذشت رو به معنای درگذشتن از خطایی که دیگران در حق ما انجام دادند میفهمیم، یعنی گذشت از دیگران. اما ما گذشت از خیشتن هم داریم، یا به تعبیر انگلیسی زبانها self forgiveness، گذشت از خیشتن، گذشت از خود. اجازه بدید من قدری درباره این معنای دیگر گذشت هم توضیحاتی خدمت شما عرض کنم. ببینید، وقتی که ما خطایی میکنیم، فی المثل حق کسی رو پایمال میکنیم، داوری ناسوابی درباره کسی یا یک موضوعی میکنیم، به اعتماد کسی خیانت میکنیم، باید یک مراحلی رو طی کنیم تا از این خطا بالکل عبور کنیم و بتونیم یک فصل جدیدی رو در زندگی خودمون باز کنیم. گام اول این هست که ما به خطاکاری خودمون اعتراف کنیم، یعنی عذر نیاریم، خودمون رو معذور نداریم، دیگران رو مقصر خطای خودمون ندانیم. این شهامت رو پیدا کنیم که اذعان کنیم خود ما باعث و علت اون خطاکاری بودیم. اما گام دوم این هست که حالا ما بریم و از اون کسی که به واسطه خطای ما آسیب دیده عذر بخواهیم، طلب عفو کنیم، جبران مافات کنیم. با این کار عملاً ما نشون میدیم که نادم هستیم، پشیمان هستیم و پشیمانی ما یک امر سوری و ظاهری نیست. اما گام نهایی این هست که بعد از اینکه ما حالا شهامت اذعان به خطاکاری خودمون رو پیدا کردیم و از فرد آسیب دیده عذرخواهی کردیم، جبران مافات کردیم، حالا خودمون رو ببخشیم. ببینید، گاهی اوقات به واسطه یک کار ناسواب وجدان فرد چنان متأثر میشه که اون فرد از خودش متنفر میشه، از خودش بیزار میشه به خاطر اون عمل قبیحی که انجام داده. یعنی احساس گناه گریبان او رو رها نمی کنه، اون خطا گویی که او رو منجمد می کنه و این انجماد او رو سرد می کنه، رنجور و فروفسرده می کنه. بله، ندامت و پشیمانی از خطاگاری بسیار ممدوح هست، مطلوب هست. علامت این هست که حس اخلاقی فرد حساس هست، زنده هست، اما در این حال پسندیده نیست که ندامت و پشیمانی آدمی رو زمینگیر کنه، آدمی رو منجمد کنه. اینجاست که باید از گذشته درگذشت، از گذشته درگذشت، از گذشته درس گرفت، عبرت گرفت، جبران مافات کرد، اما در این حال در گذشته در جا نزد. معنای گذشت از خیشتن همین هست، این که اجازه نداد لغزش و خطایی که در گذشته انجام دادیم برای ما یک زندان بسازه. اجازه ندیم که گذشته حال و آینده ما رو تعریف کنه. حالا شاید ما بهتر بتوانیم عمق اون حکمتی که در این آموزه مولانا در مثنوی شریف وجود داره رو درک کنیم. اونجایی که مولانا فرمود ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. مولانا میگوید ای کسی که از خطایی که در گذشته انجام دادی توبه کردی، اما در این توبه در جا زدی، یعنی مرتباً اون حادثه تلخ، اون کار ناسواب خودت رو احضار میکنی در ذهنت، پشیمان میشی، نادم میشی. مولانا میگه از این توبه‌گری خودت کی میخوای توبه کنی؟ ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. توبه یعنی بازنگشتن به خطا. وقتی کسی توبه حقیقی میکنه میبایست اصلا کلن از اون خطا رها بشه، به اون خطا دیگه باز نگرده. مولانا یک قدم فراتر میره و میگوید که اصلا از یاد اون تجربه خطا هم باید رها شد. اون تجربه رو مرتبا احضار نکرد در ذهن و در خاطر تا آدمی سرد بشه، ملول و افسرده بشه و مجال زندگی در حال و اکنون از او سلب بشه. به عبارت دیگه مولانا میخواهد این تعلیم فاخر رو به ما بده که توقف در گذشته حرکت امروز ما رو کند خواهد کرد. چنین فردی در گذشته خودش زندگی خواهد کرد. اقتضای توبه زندانی گذشته بودن نیست. اقتضای توبه این نیست که آدمی در گذشته خودش زندانی بشه، بلکه توبه یعنی عبور از خطا، گذشتن از خطا. خب حالا اجازه بدید من قدری توضیح بدم درباره اموری، چیزهایی که جزو گذشت نیستن و گاهی اوقات ما اون امور، اون چیزها رو وارد در امر گذشت میکنیم. من پس بنابراین الان میخوام برای شما توضیح بدم پاره امور که در گذشت مدخلیت ندارند، نسبتی با گذشت ندارند و گذشت برای تأمین اون مقاصد نیست. نکته اول این هست که ما باید تفکیک کنیم بین فعل و فاعل، تفکیک کنیم بین عمل و انجام دهنده اون عمل. ببینید، یک فعل ممکن هست قبیح باشه، ناپسند باشه، اما گذشت از فاعل اون فعل قبیح پسندیده هست. فی المثل وقتی که یک مادری قاتل فرزند خودش رو عفو میکنه، معناش این نیست که اون مادر قتل و آدم کشی رو جایز میدونه، با آدم کشی مشکلی نداره. نه، در این حال این که آدم کشی رو قبیح میدانه، یک فعل بسیار بسیار ناپسند میدانه، اما این آمادگی رو داره که از فاعل اون فعل قبیح درگذره و عفو کنه. گاهی اوقات کسانی که به اصول اخلاقی خیلی پایبند هستند، گذشت از کارهای غیر اخلاقی رو مثل دزدی و خیانت جایز نمیدونن. گذشت از کارهای قبیح رو گذشت نمیدونن، چون جایز نمیدونن، چون میپندارن که گذشت در این موارد یعنی کوچک شمردن قبح این کارها. اگر کسی گذشت کنه در این امور، گویی که قبح اون کارها رو کوچک می شماره، در حالی که اینطوری نیست. گذشت برای تأمین هدف دیگری هست. و من حالا اینجا می خوام یک وجه دیگری از فضیلت گذشت رو اینجا ذکر کنم. گذشت برای تأمین هدف والاتری هست. اون هدف چی هست؟ التیام بخشیدن به زخمی که اون فعل قبیح بر روح و روان آدمی زده، شفا بخشیدن، مرهم گذاشتن بر اون زخمی که اون کار زشت، کار ناپسند بر روح و روان فرد قربانی زده و ایجاد کرده، همانی که در زبان انگلیسی میگوین healing. ببینید، من حالا یک توضیح درباره مفهوم زکات میدم که بعد این وجه از فضیلت گذشت قدری آشکارتر بشه، این وجهی که ناظر هست به healing یا التیام بخشی. ببینید، زکات در کانتکست قرآنی کلمه غالبا معناش این هست که ما از یه بخشی از اموال خودمون، درآمد خودمون رو به فقیران و مستمندان بدیم، در حالی که بنابر رأی ابو حامد محمد غزالی، فلسفه اصیل زکات زدودن حب مال از دل هست. یعنی فردی که زکات میده، غایت و نهایت مرادش این هست که عشق و علاقه به مال و مادیت رو از دل خودش بزداید. لذا دستگیری از فرد نیازمند صرفاً راه وصول به اون مطلوب هست. گذشت هم دقیقاً یک چنین وضعیتی داره. گذشت از فرد خاطی در حقیقت راه وصول به مطلوب دیگری هست که همون هیلینگ هست، التیام بخشیدن، مرهم گذاشتن بر اون زخم درونی هست. از همین روز که روانشناسان به درستی میگویند که کسی که مورد تعرض و تجاوز قرار میگیره، نقطه شروع پروسه التیام بخشیدن به زخم درونی خودش همین گذشت هست. گام اول برای هیلینگ، برای التیام بخشیدن به اون زخم و درد درونی همین گذشت هست. پس بنابراین این نکته اول درباره امری هست که در گذشت مدخلیت نداره. یعنی وقتی که ما از یک فعل ناپسند گذشت می‌کنیم، به هیچ عنوان معناش این نیست که ما دست کم می‌ذاریم روی قبیح بودن اون فعل، بلکه یک غایت قصوای دیگری رو در گذشت مراد داریم. و اما نکته دوم، امر دومی که در گذشت مدخلیت نداره. ببینید، گذشت به معنای پادری بودن نیست، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها دورمت بودن. دیدید خیلی‌ها در جلوی درب ورودی منزلشون یک حصیری، یک فرش کوچکی پهن می‌کنن تا وقتی کسی وارد منزل می‌خواد بشه، اول پاشو روی اون حصیر یا اون فرش کوچک بذاره، کفششو پاک کنه، بعد وارد منزل بشه. معنای گذشت این نیست که آدمی اجازه میده که یک فرد خطاکار مرتباً روی او پا بذاره و رد بشه. معناش این نیست که فردی که گذشت میکنه اجازه میده فرد خطاکار مرتباً یک فعل ناپسند رو علیه او انجام بده، با این اطمینان که بخشوده خواهد شد. درست مثل مردی که دست به زدن داره و همسر خودشو کتک میزنه و هر بار هم که کتک میزنه از همسرش طلب بخشش میکنه. معنای گذشت این نیست. اگر گذشت فضیلت هست، ایستادگی در برابر ناراستی و نادرستی هم فضیلت هست. ایستادگی در برابر ظلم هم فضیلت هست. باید حق همه فضیلت ها رو ادا کرد. ابتدا باید به نادرستی و ناراستی پایان داد. ابتدا باید به فعل ناپسندی که به صورت رفتار عادی برای فرد خطاکار در آمده پایان داد. نوبت گذشت بعدن فرا میرسه. یعنی ابتدا باید اون یک مهر خاتمت بر اون فعل قبیح گذاشت که اون فاعل دیگه اون کارو تکرار نکنه، و حالا بعد از اون نوبت گذشت از او فرا خواهد رسید. و اما نکته سوم، امر سومی که در گذشت مدخلیت نداره. ببینید، گذشت مساوق با مصالحه نیست. گذشت مقارن و ملازم با آشتی، یا به تعبیر انگلیسی زبانها reconciliation نیست. و این هم نکته بسیار مهمی هست. ببینید، تضمینی نیست که اگر من از خطای فردی در گذشتم، رابطه من با اون فرد لزوماً به حالت اولیه خودش برخواهد گشت. چنین لازمه‌ای وجود نداره. ببینید، اصلا ممکنه که اون فرد خطاکار مرده باشه، لذا آشتی کردن، مصالحه کردن با یک فردی که در گذشته از دنیا رفته که اصلا معنا نداره. اما هنوز میتوان اون فرد متوفا رو بخشید، هنوز میتوان از او درگذشت. یا اصلا ممکن هست من یا اون فرد خطاکار اصلا علاقه‌ای به تجدید رابطه نداشته باشیم. من میتوانم به کسی که به من آسیب وارد کرده او رو ببخشم، از او درگذرن، هرچند هم که تمایلی نداشته باشم که رابطه خودم رو دوباره با او تجدید کنم. لذا گذشت همواره میسر هست، ممکن هست، هرچند آشتی و مصالحه همواره ممکن و میسر نباشه. آشتی و مصالحه ملازم با گذشت نیست. خب اجازه بدید اینجا حالا به یک موضوع مهم دیگری در باره فضیلت گذشت بپردازم، و اون این که گذشت در عمل کار ساده ای نیست. گفتنش ساده هست، اما عمل به گذشت چندان کار ساده ای نیست، به ویژه در مواقعی که ما مواجه هستیم با یک عمل قبیح و زشتی که مثل کارد روح و روان ما رو تکه پاره کرده. این گونه زخم ها رو نمیتوان به سهولت التیام بخشید. در این حال ما در اطراف خودمون روح‌های بزرگی رو میبینیم که از اموری گذشت میکنن که برای ما متوسطان غیر قابل تصور هست. سوال اینجاست، این روح‌های بزرگ توانایی اون گذشت‌های بزرگ رو از کجا می‌آورند؟ روح‌های بزرگ چگونه می‌توانند گذشت‌های عظیم و خطیر بکنند؟ اجازه بدید من یک نمونه‌ای از یک چنین روح بزرگ و یک گذشت خیلی بزرگ رو اینجا برای شما ذکر کنم که این مطلب قدری ملموس‌تر بشه. در یکی از خونین‌ترین کشتارهای جمعی در مدارس آمریکا در ماه دسامبر سال 2012 میلادی رخ داد، در یک مدرسه ابتدایی، ساندی هوک الیمنتری سکول، واقع در شهر نیوتاون در ایالت کنتیکت. این یکی حقیقتاً حادثه دلخراشی بود. یک فرد مسلحی وارد این مدرسه ابتدایی شد و شروع کرد به تیراندازی به سوی کودکان دانش آموز. 20 دانش آموز بین سنین 6 تا 8 سال کشته شدند و سرانجام اون فرد تیرانداز خودکشی کرد، به خودش شلیک کرد و خودش رو کشت. یکی از اون دانش آموزانی که به قتل رسید امیلی پارکر بود، 6 سال بیشتر نداشت. روز بعد از اون فاجعه دلخراش، پدر اون کودک یعنی رابی پارکر در برابر جمع خبرنگاران ایستاد و توضیح داد که در این 24 ساعت گذشته چه بر او و خانوادش رفته. رابی پارکر با چشمان گریان و با صدایی لرزان خانواده های داغدار دیگر، خانواده هایی که فرزندان خودشون رو در این واقعه از دست داده بودن خطاب کرد، به همه اونها تسلیت کرد، گفت. اما یک کار عظیم و عجیب دیگر هم کرد، خانواده فرد قاتل رو هم خطاب کرد، به اونها هم تسلیت گفت. رابی پارکر اعلام کرد که او و همینطور همسرش فرد قاتل رو بخشیدن. اون تیراندازی که فرزندشون رو دیروز کشته بود او رو بخشیدن و سپس یک پیامی فرستاد برای خانواده فرد قاتل. من این عبارتش رو برای شما میخونم به زبان انگلیسی و بعد هم به فارسی ترجمه میکنم. رابی پارکر گفت، خطاب به خانواده اون فرد تیرانداز قاتل: I cannot imagine how hard this experience must be for you, and I want you to know that our family and our love and our support goes out to you as well. من نمیتوانم تصور کنم که این حادثه چقدر برای خانواده شما باید دشوار باشد. میخواهم شما بدانید که خانواده ما، عشق ما و حمایت ما به سوی شما نیز سرازیر میشود. ببینید، فردی که فرزند خودش کشته شده خطاب به خانواده فرد قاتل میگه که شما نیز از عشق و محبت و حمایت من و خانواده من بهره‌مند هستید. من میتونم درک بکنم که بر خانواده شما چه میگذره. خب چگونه یک کسی میتونه اینقدر بزرگوار باشه و در این مقیاس گذشت کنه؟ خیلی پرسش مهمیه. این توانایی از کجا میاد؟ همینطور دفعتن که کسی واجد یک چنین توانایی نمیشه، واجد یک چنین ظرفیتی برای گذشت در این مرتبه رفیع نمیشه. باید بسترسازی کرد، باید تمهید مقدمات کرد. و این نکته ایست که اینجا من مایلم بهش تأکید کنم. معلوم هست که رابی پارکر یه آدم معمولی نیست، چون گذشت او در اون سطح و در اون مرتبه رفیع متعارف نیست. پیام رابی پارکر به خانواده قاتل فرزند خودش کاملا نشون میده که او امپاتی داره. امپاتی، من حقیقتا نمیدونم در زبان فارسی چه واژه‌ای میتوان برای امپاتی سراغ گرفت، واژه انگلیسی امپاتی. اما امپاتی یعنی چی؟ امپاتی اجمالاً یعنی این که آدمی بتواند خودش رو جای فردی که میخواهد درباره او داوری کنه قرار بده. من اگر میخوام درباره حسین داوری کنم، اگر بتوانم خودم رو جای حسین قرار بدم و از زاویه‌ای که او به این قضیه نگاه میکنه نگاه بکنم و بعد داوری کنم، این میشود امپاتی در زبان انگلیسی. اون وقت من میتونم حس بکنم که اون فرد چه میکشه، چه بر او میگذره. در زبان انگلیسی به این ظرفیت و توانایی میگویند امپاتی. و امپاتی بنیاد و شاکله حس اخلاقی هست. کسانی که امپاتی دارند به سهولت می توانند عمل اخلاقی انجام بدند، به سهولت می توانند زندگی اخلاقی داشته باشند. خب الان من اشاره کردم به ذهنیتی که مناسب هست برای گذشت، ذهنیتی که رابی پارکر داشت، مایندستی که به تعبیر انگلیسی زبانها مایندستی که آدمی رو قادر میکنه، توانا میکنه که گذشت کنه. بدون چنین ذهنیتی گذشت میسر نخواهد بود. باید این ذهنیت رو ساخت. من فقط اینو میخوام در پرانتز خدمت شما عرض کنم. یکی از مهمترین خدماتی که ادیان میکنند ارائه باورها و اعتقاداتی است که ذهنیت مؤمنان رو به گونه ای میسازند تا اون افراد بتوانند عمل اخلاقی انجام بدن، بتوانند اخلاقی زندگی کنند. فی المثل اعتقاد به خداوند، آخرت، رستاخیز، چنین ذهنیتی رو برای آدمی میسازند تا بتواند فاعل اخلاقی باشه. حالا ادیانی مثل اسلام و مسیحیت یک آموزه محوری، یک آموزه بنیادین دارند که گذشت رو آسان‌تر میکنه. اون آموزه چی هست؟ این که همه ما آدمیان خطاکاریم. همونطور که مسیحیان به درستی میگوین We are all sinners، همه ما گناهکاریم. یعنی ساختمان وجود ما آدمیان به گونه ایست که هر لحظه در معرض لغزش و خطا هستیم. اگر این معنا به خوبی هضم بشه که ما هر لحظه، من و شما خودمون هم در معرض لغزش و خطا هستیم، اون وقت گذشت از خطای دیگران قدری آسان‌تر میشه، چون ما میدانیم که در بین فرشتگان زندگی نمی کنیم. ما در بین آدم‌های خطاکار، آدم‌های خطاپیشه زندگی می‌کنیم. همون حقیقتی که حافظ به صرافت دریافته بود، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. چقدر حکمت رفیع و بلیغی را اینجا حافظ آموزش میده. آدم صفی بود، پاک بود، در جنت تحت حفظ فرشتگان بود، در این حال لغزید، خطا کرد. حالا من و شما که در روی زمین زندگی میکنیم، زندگانی زمینی داریم، زندگانی زمینی که وسوسه و غفلت از در و دیوارش میباره، ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که همسرمون، همکارمون، فرزندمون، آشناهامون خطا نکنند، لغزش نداشته باشند؟ ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. این یک انتظار باطل هست، یک توقع نابجا هست. حافظ یک رئالیست بود، واقع‌گرا بود، واقع‌بین بود. از آدمی زاده انتظار فرشتگی نداشت، از آدمی زاده انتظار نداشت که مثل فرشتگان بری از خطا و لغزش باشه. از همین روز که حافظ فرمود، حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. در عالم واقع، نه در عالم ذهنی، نه در عالم تخیلی، نه در عالم مجازی، در عالم واقع ما گل بیخار نداریم. خار ما همون ظرفیت بالفعل خطاکاری ماست. خطاهای ما، لغزشهای ما همون خارهای ما هستند. فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. خب حافظ این واقع بینی رو از کجا آورده بود؟ من فکر میکنم حافظ با توجه به تسلطی که بر قرآن کریم داشت، به خوبی از مدلولات این فرموده قرآنی با خبر بود. آیه 28 در سوره نساء می فرماید: خلق الانسان ضعیفا. انسان ضعیف آفریده شده. در کل، نه فقط برخی انسانها، نوع انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده. انسان‌ها نوعاً ناتوانند، ضعف‌های ساختاری دارند، ضعف‌های فیزیکی دارند، ضعف‌های معرفتی دارند، ضعف‌های عاطفی دارند. از همین روز که خطا می‌کنند، می‌لغزند و از خطا و لغزش هم گریزی نیست. خب این همون ذهنیت مناسب هست برای گذشت. اگه آدمی یک چنین تصوری، یک چنین ذهنیتی داشته باشه، راحت تر میتونه از خطای دیگران درگذره. اما علاوه بر ذهنیت مناسب برای گذشت، ما نیاز به تمرین هم داریم. گذشت های عظیمی که امثال رابی پارکرها میکنند، از دل خو گرفتن به گذشت بیرون میاد. همونطور که ما میتونیم عادتهای بد رو در درون خودمون پرورش بدیم، عادتهای خوب رو هم میتونیم پرورش بدیم. میتونیم به حسن، خوبی و خیر هم عادت کنیم. در زندگی روزمره میتوانیم گامهای کوچکی در رحمت، بخشش، شکر و گذشت برداریم تا این درخت این فضایل رو در وجود خودمون تنومندتر کنیم. اجازه بدید من فقط دو تا نمونه از گذشت‌های بلنسب کوچک رو ذکر کنم که اینها تمرینات خوبی هستن برای تغذیه فضیلت گذشت در وجود خودمون. نمونه اول، در هنگام رانندگی وقتی کسی جلوی شما میزنه بوق نزنید، از خطای راننده درگذرید. میدونم سخته دیگه، یک کسی در وسط روز در یه ترافیک سنگین جلوی ما میزنه، عکس العمل اولمون این هست که میخوایم بوق بزنیم، بلکه تأمل کنیم، صبر کنیم، بوق نزنیم، گذشت کنیم از اون فرد خاطی. نمونه دوم، وقتی که همسر، همکار، دوست ما از کوره به در میره و تندی میکنه، به قول حکیمان تیغ رو در نیام کنیم، زبان رو در کام نگه داریم، تندی نکنیم، تأمل کنیم و اگرم حتی تونستیم اون فرد خطاکار رو در آغوش بگیریم. این یه تمرین خوبی هم هست برای گذشت. خب این قبیل کارهای بالنسبه کوچک فضیلت گذشت رو در وجود ما تغذیه میکنه، اون رو بارور میتونه و اون وقت ما میتونیم رفته رفته گذشتهای بزرگتر در زندگی میکنیم. خب اشاره میکنن که ما به انتهای وقت این برنامه نزدیک شدیم، اجازه بدید یه توضیح کوتاهی درباره دو سه تا از میوه های گذشت بدم. ببینید، گذشت یک فرمان الهی هست در همه متون مقدس، من جمله قرآن کریم و همینطور انجیل، آمده که گذشت کنید. خداوند تأکید داره به مؤمنان که گذشت کنید، اما نباید پنداش که پاداش گذشت به حیات اخروی موکول میشه، به زندگانی در بهشت موکول میشه. نه، اینطور نیست. گذشت میوه های ملموسی در زندگی این جهانی برای فرد به بار میاره، به زندگی او طعم بهشت میده. یعنی همون اوصافی که بهشتیان دارند در روح و روان فردی که گذشت میکنه اینجا و اکنون ظاهر میشه. من به سرعت سه تا از این میوه ها و ثمرات گذشت که تلویحا قبلا بهش اشاره کردن رو اینجا ذکر میکنم. میوه اول، گذشت قدرت بخش هست. گذشت قدرت بخش هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها forgiveness is empowering. ببینید، قدرت با کنترل ربط وثیقی داره. قدرت با کنترل ربط وثیقی داره. یعنی چی؟ ببینید، یکی از ارکان خوشبختی این هست که آدمی معمار سرنوشت خودش باشه، به جای اینکه عوامل و نیروهای بیرونی افکار، عواطف و احساسات او رو شکل بدن، فرد قدرت این رو داشته باشه که خودش آگاهانه و آزادانه انتخاب کنه. گذشت دقیقاً یک چنین قدرتی به آدمی میده. ببینید، اگر فرد نتواند گذشت کنه، اون وقت کسی که به او آسیب زده کماکان بر عواطف و احساسات او سیطره خواهد داشت. یعنی مدت‌های طولانی بعد از اون حادثه تلخ، فرد خطاکار هنوز میتواند در فرد قربانی تلخی، رنجش و خشم تولید کنه. یعنی هنوز میتواند زمام احوال و رفتار فرد قربانی رو عملا در دست خودش داشته باشه. یعنی فرد آسیب دیده خودش رو به سان یک قربانی میبینه، همیشه فکر میکنه قربانیه، و قربانی بنا به تعریف ضعیف هست، ناتوان هست. اما اگر اون فرد قربانی، اون کسی که بهش خطایی صورت گرفته، آسیبی زده شده، اگه بتونه گذشت کنه، اون وقت دست فرد خطاکار رو از افکار، احساسات و عواطف خودش کوتاه میکنه و اون وقت میتونه کنترل عواطف و افکار خودش رو مجدداً به دست بگیره و از همین رو قدرتمند خواهد شد. دومین میوه گذشت. گذشت آرامش درونی می آورد. تا آدمی نبخشه، هرگاه به اون تجربه تلخ که بر او رفته می اندیشه، در حقیقت اون تجربه تلخ رو در ذهن و روان خودش احضار می کنه و هر بار احضار می کنه، عملا اون تجربه تلخ در روح و روان او دوباره باز تولید میشه، تجدید میشه و دوباره استرس، استراب و دلهوری که اون تجربه تلخ میزاید در وجود اون فرد تجدید خواهد شد. دوباره اون استرس و استراب به سراغ اون میان، آرامش رو از اون سلب میکنن. اما گذشت ریشه استرس، استراب و دلهوره رو میخشکانه و اون وقت فرد آسیب دیده به آرامش میرسه. و اما میوه سوم، گذشت آزادی بخش هست، رهایی بخش هست. آزادی از چه؟ آزادی از چه؟ آزادی از گذشته. گذشت آدمی رو از گذشته رها میکنه. اگر آدمی نتواند ببخشه در گذره، ذهنش همواره متوجه به گذشته هست، توجه او همواره متوجه گذشته هست. دیدید در حین رانندگی چطور ما تو آینه عقب نگاه میکنیم؟ اون کسی که گذشت نمیکنه همواره تو به آینه عقب نگاه میکنه، ذهنش توجهش همواره به گذشته است. یعنی عملا در گذشته زندگی میکنه، چون به فکر گذشته هست و با این کار خودش رو از لذت زندگی در حال محروم میکنه، یا به تعبیر صوفیان ما، به تعبیر مولانا، خودش رو از ابن الوقت بودن محروم میکنه، از اینکه در حال و در اکنون زندگی کنه. مولانا فرمود در مثنوی، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. لذا گذشت آدمی رو از گذشته تلخ و ناگوار خود رها میکنه، یک روح نوی در زندگی خودش میدمه. و این هم میوه مهمی است که گذشت برای آدمی به ارمغان می آورد. خب به انتهای وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم با این توضیحاتی که دادم معنای گذشت قدری آشکارتر شده باشه. فراموش نکنیم که اولا گذشت بسی بیشتر از عفو هست، یعنی گذشت چیزی بیشتر و بالاتر است از پرهیز از مجازات فرد خطاکار. و دوم این که گذشت هدیه‌ای نیست که تنها به فرد خطاکار داده میشه، بلکه از اون مهمتر هدیه‌ای است که فرد بخشاینده به خودش میده، و مدخلی هست گذشت برای التیام بخشیدن به اون زخمی که فرد خطاکار در روح و روان او ایجاد کرده. گذشت یک انرژی مثبت در زندگی فرد ایجاد میکنه و اجازه میده که آدمی بتواند یک فصل جدیدی در زندگی خودش باز کنه. به هر حال امیدوارم که توضیحاتی که من در این نوبت درباره فضیلت گذشت دادم برای شما مفید به فایده بوده باشه. تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.